أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فهم موضوع أخلاقي راجع بشجاعات. خوب سزاواره که انسان به خصوص مرد شجاع باشه و از خودش شجاعت نشان بده و به خصوص اینایی که رئیس هستن، فرمانده هستن، مردم به اونها نگاه میکنن. صلاح این است که اینا شجاع باشه، به ترسو نباشه. ولی هم شجاع باشه، هم جلو دار باشه، سبقت کنه برای کارزار، برای دفع خطر، برای دفاع. باید پیشرو باشه، باید جلودار باشه و پیش بره تا به دیگران هم شجاعت یاد بده، آموزش بده تا دیگران به او اقتدا کنن و سعی کنن مانند او باشن و نباید ترسی از احدی داشته باشه. نگهبان هم برای خودش قرار نده، بادیگارد، نگهبان، نه پیامبر بادیگارد داشت، نه حضرت امیر بادیگارد داشت، علی‌رغم این که خیلی دشمن داشتن ولی بادیگارد نداشتن. و این حاکی از ایمان و اعتقاد بالا. و یه روزی قنبر حضرت امیر شبی از خونه خارج شد، قنبر هم پشت سر حضرت رفت تا از او محافظت کنه، تا مواظب حضرت باشه. حضرت هم متوجه این امر شده، بعد یه تشری به قنبر داد: وای بر تو، وای حکه، امین اهل السمائی تحفظونی، امین اهل الارض. اول ازش پرسید چرا دنبال من آمدی؟ قنبرم گفت که این شب است و ایمن نیست، این خلق، این مردم بیدین، نابکار، آسیبی به شما برسونن و من آمدم تا این چیزها را از شما دفع کنم. حضرت امین فرمود: وای بر تو، وای حکه، امن اهل السمائی تحرسونی، امن اهل الارض. شما از کی میخوای از من حفاظت کنی؟ از اهل آسمان میخوای از من حفاظت کنی یا از اهل زمین؟ یه فرمایش معروف حضرت امیر داره که حرس امرئ اجله، نگهبان و پروردگار ده هر کسی اجل اوست. اجل، اجلی که مقدر شده نگهبانشه، اجلی که مقدر شده پروردگارشه. این ایمان خیلی بالا میخواد، ایمان حضرت امیر میخواد تا نگهبان نداشته باشه، بادیگارد نداشته باشه. اینایی که بادیگارد دارن، کلی تشکیلات طویل و عریض دارن، اون ایمان کافی و وافی ندارن، این اعتقاد و این باور رو ندارن که مرگ انسان با اجلشه. بله، از این اعتقاد رو ندارن. از صلاح این است که اینایی که ایمان به آخرت دارن، اینایی که اعتقاد دارن، باور دارن، خدا را قبول کردن، کاری حالا نرمشیشهی در کارشون نیست، صاف و پاک و منزهند، اینا نباید از مرگ باکی داشته باشن، از شهادت باکی داشته باشن. هزاران مثلا نگهبان دور خودشون جمع کنن، این نگهبان و بادگارد از کمی اعتقاد است، کمی باور است. هر از امرئن اجل او، نگهبان هر انسان اجل اوست. بله، خیلی خوب. پس اگر کسی مؤمن باشه و معتقد باشه، این میبینی اقدام میکنه، پیشرو خواهد بود، منتظر کسی هم نمیمانه، خودش جلو میره، خودش میره خطر را دفع کنه، خودش میره درگیر میشه، ترس واهمه ای هم نداشته باشه. بله، پس میبینی سبقت میکنه در میادین کارزار، در مواقع خطر، در تحقق تهدید، هر نوع تهدید، یا اگر دشمنی اومده و حمله کرده روزانه یا شبانه، یا کسی تجاوز کرده بر مردم، بر اهل شهری، یا متعرض یک شهری یا یه عده‌ای بشه، یا حالا دزدی یا حیوانی، یا مثلا در راستای دفاع از مظلوم و دفاع از هموطن، دفاع از همشهری این مبادرت می‌ورزد و نفر اول باید باشه، بدون اینکه منتظر کسی، یاری، یاوری بیاد، این شجاعت باید داشته باشه. اونا که در بخصوص اینایی که مقام دارن، منصبی دارن، رئیسن، الگوان، رهبرن، باید از خودشون شجاعتشون بدن تا به دیگران هم بیاموزن. اخلاق اسلامی این چنین اقتضا میکنه که انسان نباید ترسو باشه، انسان نباید در میادین عقب بیفته. خب، روایتی داریم که قد اغار المشركون على سرح المدينه، مشرکان شبانه حمله کردن به شمال مدینه، سرح المدینه. سرح یه منطقه در شهر مدینه است، در اطراف مدینه، و اینا حمله کردن بر اطراف مدینه، متعرض شدن شبانه. غاره، غاره یعنی شبانه، حمله شبانه است، هجوم شبانه است. على شرح المدينة، فنادى فيها منادين: يا نفر، اون لشکر، اون گروه مشرکین را دید و شروع کرد به داد و فریاد. منادین: یا سوء صباحا، چه صبح بدیست، چه شب بدیست. و بالاخره به داد برسید: یا سوء صباحا. فسمعها رسول الله، پیامبر این ندا را شنید، این صدا و این جیغ و داد را شنید. بله، فی الجبل، سر و صدای اون مشرکین و اسباشون و صدای پای اسب و شمشیرهاشون را پیامبر در سمت در طرف کوه شنید. فی الجبل، فرکب فرسهو، اسبش رو سوار شد، سوار بر اسب شد. فی طلب العدو، و شتابان به سمت دشمن حرکت کرد و بالاخره دوید. و کان اول اصحابه، تک و تنها پیامبر به سمت این دشمنان، به سمت مشرکان حمله کنندگان رفت به تنهایی. و لحقه ابو قتاده، یه نفری به نام ابو قتاده وقتی صحنه را دید پیامبر به تنهایی به جنگ دشمن رفت، او هم سریع شتابان سوار بر اسب شد و به پیامبرم ملحق شده. ابو قتاده علی فرس الله، و کان تحت رسول الله سرحان، حالا پیامبر سوار یک اسبی شده که ساده و از زینش هم لیف خرماست، زین اونچنانی هم نداره، متواضع، لیس فیه اشعر ولا بطر، هیچ تجملاتی در این زین نیست، هیچ زیبایی در این زین رعایت نشده، خیلی ساده، هر کی میبینه میبینه یک زین بسیار ساده است. فطلب العدو، پیامبر رفت به سمت دشمن و اونها را دنبال کرد. فلم یلقوا احدا، اونها هم فرار کردن و کسی را دیگه ندیدن. و تتابعت الخیل، خب مسلمانان هم شنیدن، اسبا هم پشت سر هم اومد. بله، ببین این مهمه، پیامبر نه با خودش محافظ برد، نه بادیگارد، نه یار، نه یاور، به تنهایی این جور کارها که در قلب مردم، یاران، پیروان ایمان خلق میکنه، اعتقاد خلق میکنه، ثابت میکنه که پیامبر در دعوتش صادقه، و الا اینجوری خودش رو در خطر نمیندازه. اینایی که صادق نیستند خودشون توی قلعه و در جای دنجی از خودشون محافظت میکنن، هیچ کسی، هیچ احد الناسی به اونها دسترسی نخواهد داشت، حتی دوست، حتی مرید نمیتونه پیش اونها بره، درها بسته است. ولی اینایی که ایمان داره و صادقه و در کار خودش شکی نداره، هیچ ابایی نداره، هیچ ترس و واهمه‌ای نداره، و به تنهایی پیشتاز و پیشرو و به تنهایی به جنگ دشمن و سفارایی با دشمن میره. خب حالا شعر عرب میفرماید که ولما رأوه مقبلا دون جیشه دروا ان کل العالمین فضول. وقتی دیدن این فرمانده، این رئیس ارتش، این رهبر به تنهایی به جنگ دشمن آمده، به جنگ با لشکر دشمن آمده، دانستن که تنها اوست و باقی همه چی اضافه، باقی اضافه است. درو علمو ان کل العالمین فضولو، تمام مردم جهان اضافه زیادی هن. اوست که هست، اوست که ادعا داره، اوست که مردگانگی خودش را ثابت کرده. بله. حضرت امیر می فرماید کنا اذا احمر البأس، وقتی جنگ سخت میشه و خون و خون ریزی زیاد میشه. ببین یه سری از این ور میپره، یه دستی یه پایی همین جور خون میریزه، خون جاری میشه، بهش میگن احمره. احمره یعنی سرخ، بس یعنی جنگ. وقتی جنگ سرخ شد، سرخ شد یعنی چی؟ یعنی خون ریختن زیاد شد. جنگ مثلا در حالت هایی حالا تک به تک می جنگن، مثلا بعد از یک ساعت جنگیدن دو سه نفر کشته میشن، این به این جنگ نمیگن جنگ سرخ. جنگ سرخ میگن زمانی که هر لحظه یه جای خون ریخته میشه، سری قطع میشه، دستی قطع میشه، پای قطع میشه، هر طرف نگاه کنی سرخ، این میشه سرخ، جنگ سرخ، این میشه احمر البس، جنگ سرخ شده. کانه اید احمر البس، زمانی که جنگ سرخ میشه و خون و خون ریزی مرتب و شدید، یعنی مرگ آمده، اتقینا به رسول الله، ما به پیامبر پناه میبریم، پشت پیامبر قائم میشیم. وقتی جنگ سرخ شد، خون و خون ریزی دیگه بی حد و مرز شده و هر لحظه عده زیادی کشته میشن از هر طرف، زمین به رنگ سرخ رنگ میشه، اینجاست که ما میریم پشت پیامبر و پیامبر رو پناهگاه قرار بدیم، پناه میبریم. بله. فلم یکن احد منا اقرب، هیچ کسی از ماها از پیامبر به دشمن نزدیکتر نخواهد بود. میبینی پیامبر نزدیکترین فرد به دشمن است. حالا شاید در حالت عادی پیامبر عقب وای میسته، نظاره میکنه، دستور میده، راهنمای رهبری میکنه. وقتی علی قضیه جدی شد و خون و خون ریزی زیاد شد و بهش میگن التحمت جیشان، التحمت یعنی چی؟ یعنی گوشت به گوشت. اون موقع ببینی پیامبر از همه جلوتره، پیامبر به دشمن نزدیکتره. میبینی افراد شجاع هم به پیامبر پناه میبره و پشت پیامبر قائم میشه، مثل حضرت امیر که هیچ ترس و واهمه ای نداره، شجاعتش اصلا در دنیا تا نداره، ولی جاهایی هم پیش میاد که به پیامبر پناه میبره و پشت پیامبر قائم میشه. خیلی خوب، حالا این بحث اخلاقی تموم شد. پس یکی از اخلاق نیک شجاعت، یکی از اخلاق نیک انسان بخصوص رهبر رئیس باید از خودش شجاعت نشان بده تا مردم هم شجاع بشه و او را الگو قرار بده. خب حالا بحث بعدی بحث موعظه است. خب حالا یه ناسکی، البته در اصل یه وزیریه، یک وزیری است و یک کسی است که مقرب به پادشاه است و یک کسی است که مقرب به پادشاه و یک کسی است که سرشناس و مورد اعتماد پادشاه. این بنا گذاشت که تاریک دنیا بشه. ناسک بهش میگن، ناسک، تاریک دنیا، به تاریک دنیا ناسک میگن. بنا گذاشت که تاریک دنیا بشه و همه چی رها کرده، خانواده، پول، اموال، خانه، منصب، وزارت، همه چی ول کرده و رفته با ناسکان و راهبان و عابدان عبادت میکنه. یه روزی پادشاه به این وزیرش، به این مقربش نیاز پیدا کرد و کار مهمی داشت. سوال کردی آقا کجاست؟ گفتن این تاریک دنیا شده، همه چی ول کرده. خب حالا دنبالش فرستاد، نزد پادشاه اومد. پادشاه گفت چه کاری که با خودت کردی؟ چرا این چنین خودت رو مفتضح کردی؟ چرا خانوادت را ضایع کردی؟ چرا به این روز افتادی؟ تو که وزیر من بودی، تو که مورد اعتماد من بودی، شما را برای روزهای سخت و کارهای بزرگ نگه داشتم. این چه کاری که با خودت کردی؟ رفتی با این افراد عاطل و باطل میشینی عبادت میکنی، ریاضت میکنی، این چه کاریه؟ حالا این آقا جواب داد. داستانش مفصل، ما تا حالا چند هفته داریم اینم بخوریم. گفت که من یه حرفی در کوچکی شنیدم، این حرف هم در ذهنم بزرگ و بزرگ و بزرگتر شد تا یه درخت تنومند شده. و حالا شما بیا داوری کن، مغزت، عقلت داور قرار بده، صحبتهای منو گوش کن. شروع کرد به معرفی دنیا، حقیقت دنیا. دنیا چیه؟ صبح رو تخت، شب تو قبر. دنیا چیه؟ صبح تو طلا، غرق طلا، شب تو قید و بند. دنیا هیچ اعتباری ندار. روی صبح همه به شما خدمت میکنن، شب شما خدمت میکنن. یک داستان جالبی دیدم در همین زلزله ترکیه. یه نفری میگه من مستأجر بودم، صاحب خونه اومد، صاحب خونه، یه خونه مفصل 11 طبقه، یه آپارتمانش من میشستم، حالا اجاره ای نداشتم اون ماه بدم. صاحب خونه اومد شبانه منو بیرون کرد، من انداخت بیرون، از خونه انداخت بیرون. یه من هم از رو ناچاری رفتم و در همون نزدیکی ها یه چادر زدم و خانواده رو بردم تو اون چادر، بردم تو اون چادر. میگه صبح شد، دیدم یک چادری کنار چادر ماست، نگاه کردم دیدم صاحب خانه، تو زلزله خونش خراب شده، آمده چادر زده. دنیا همینه. این حقیقت دنیا براش بیان کرد و بعد آخر حرف بهش گفت که فکر نکنی این همه آدم دور و ورته، اینا همه برای منافعشون، تو را نمیخوان، همشون میخوان جای شما باشه. اینا به خاطر منافع، به خاطر طمع، به خاطر غرض‌ورزی، اصلا نمیخوان جون تو بدنت باشه، نمیخوان شما خانوادت، فقط میخواد از سو استفاده کنه. باید از مردم پول بگیری، غصب کنی، ظلم کنی، برداری بدی به خانوادت. شما تنهایی، شما کسی باهات نیست، همراهت نیست. خلاصه برای او ثابت کرد که او تنهاست، نه اهلی، نه خانوادهی، نه مالی. بعد ولی گفت ولی من ثم قال فاما انا فان لی اهلا، من خانوادهی دارم، خانواده علاقه من دارم، شیفته دارم و مالا اموالی دارم و اخوانا برادرانی دارم و اخوات خواهرانی دارم و اولیا دوستان و محبانی دارم، لا یاکلونی ولا یاکلون بی، نه اموال منو میخورن نه منو میخورن، نه به وسیله من میخورن، با نام من میخورن. من کسی دارم، شما کسی ندارم. منظورش، مرادش از این خانواده کدومه؟ او خانواده شویل کرده، زن و بچه شویل کرده. این خانواده ای که میگه کدومه؟ همین راهبان و ناسکان و تارکان دنیا که همه با هم یه جا جمع شدن و دارن عبادت میکنن و ریاضت میکشن. منظور اینه. ببین یه نکته جالبیه. اینایی که برای یک هدف مقدسی دور هم جمع میشن، اینا میشن یه مجموعه صمیمی، یه مجموعه که برای همدیگر فداکاری میکنن. تمام هم مقامشون رو این که همدیگر را راضی کنن، تمام هم و غمشون رو فدای دیگران بشن. وقتی هدف مقدس شد، ببین حالا فرض کن توی جنگ، حالا کار نداریم ولی تو جنگ سربازان، بسیج، بازدارا چقدر با هم معنوسند، چقدر برای همدیگه فداکاری میکنن. یکی میره توی مین میخوابه که چی، مثلا برادرانش از روی مین رد بشن. اونجا دیگه اولین چیزی که هست امنیت. اونجا کسی نمیخواد حق کسی را بخوره، نمیخواد کسی دیگر را وسیله درآمد و مطامعش قرار بده، طمعکاریش قرار بده. وقتی هدف تو، حالا مثلا فرض کنید که یاران امام حسین چقدر اینها با هم صمیمی بودن، چقدر حاضرن برای هم دیگر خودشون فدا کنن. اینها در هیچ شرایط دیگر در جایی که هدف مقدس نباشه پیدا نمی کنی. اونجا در جایی که هدف مقدس باشه این شرایط را میبینی. حالا این راهبان، این ناسکان یه هدف مقدسی دارن و اون قرب الهی و اون رستگاری و اون موفقیت هدف مقدسی دارند. پس زندگی میان اونها امنیت داره، میان اونها جز فداکاری و مواظبت از همدیگر و رعایت حال همدیگر و دوست داشتن همدیگر وجود نداره. پس میگوید من خانواده ای دارم و من اموالی دارم، اموالم قناعت. برادرانی دارم، خواهرانی دارم، اولیایی دارم. لا یاکلونی، نه منو میخورن، ولا یاکلون بی وسیله من هم نمیخورن. یحبونی و احبهم، هم اونها منو دوست دارن، هم من اونها را دوست دارم. فلا یفقد الحب، یفقد الحب بیننا، هیچ وقت محبت بین ماها مفقود نیست. یوالونی و اوالیونهم، من اون از اونها اطاعت میکنم، پیروی میکنم، اونها هم از من پیروی میکنن. من اونها را دوست دارم، اونها مرا دوست دارم. فلا عداوت بیننا، هیچ دشمنی میان ما نیست. ینصرونی و انصرهم، اونا منو یاری میدن، از من دفاع میکنن و من اونها را یاری میدم و از اونها دفاع میکنم. فلا تخاذله، هیچ کس پشت دیگری خالی نمیکنه. بله، یطلبون الخیر الذی ان طلبته معهم، اینا خیری میخوان که خیری میخوان که من میخوام و با من اون خیر را طلب بکنن. لم یخافو ان اغلبهم علیه، این ترس و واهمه ای ندارن که من یه وقتی زرنگی کنم، از اونها جلو بزنم و خلاصه بر اونها غلبه کنم. او استعثر به، یا اینکه برای خودم بگیرم و اونها را محروم کنم. دونه هم فلا فساد بیننا، بین ما هیچ فسادی نیست. ولا تحاسده، هم دیگر را حسودی نمی کنیم، حسادت بین ما نیست. یعملون لی، اینا برای من کار بکنن و عملو لهم، من برای اونا کار بکنم. بله، به اجور لن لا تنفد، مزد این کار ما چیزی نیست که تمام بشه. مزد ما ثوابه، مزد ما موفقیته، مزد ما صلاحه. ولا یزال العمل قائما بیننا، میشه این کار و این همکاری و بین ما برقرار است. بله، هم هداتی ان ضللتو، اینا راهنمای من میشن در روز از حاله که گمراه بشه، هر وقت گمراه شدم راهم گم کردم، اینا منو راهنمایی میکنن. ان ضللتو و نور بصری ان عمیتو، اینا نور چشمان منن، چشم روشنی منن، نور چشمان من اگر کور شدم. بله، و حسنی این اتیتو، اینا سور منن، منو حفظ میکنن، مثل یه سور، مثل یه قلعه وقتی نزد اونها میرم. و مجنی این رمیتو، اینا زره من میشه اگر کسی به طرف من تیری شلیک کرد، آسیبی میخواد به من برسونه، اینا سپر من میشه. و اعوانی اذا فزعتو، اینا یاران من میشن در صورتی است که ترسی پیش بیاد، فزعی پیش بیاد. و قد تنزهنا عن البیوت، ما خودمون از خانه و کاشانه و اساس منزه کرد، پاک کرد، نه خونه، نه کاشانه، نه اساس، هر جا شد میخوابی. و المخابی، پناهگاه نداریم، از پناهگاه هم منزه شدیم. فلا نریدها، ما اینها را نمیخواییم. و ترکنا الذخائر والمكاسب، گنج ها و پول ها و بس انداز ها را همه رها کردیم. و درآمدها و کار و کسب را رها کردیم، این را برای اهل دنیا رها کردیم. بله، فلا تکاثر بیننا، تکاثری بین ما نیست. تکاثر یعنی چی؟ یعنی چشم و هم چشمی بین ما نیست. بگم اون آقا مثلا وضعش خوب شده، منم باید وضعم خوب بشه. اون آقا ماشین داره، منم باید ماشین دارم. چشم و هم چشمی بین ما نیست، چون چیزی نداره. دنبال چیزی نیستیم، دنبال جمع کردن چیزی نیستیم. ولا تکاثر بیننا ولا تباغی، کسی بر دیگری هم طغیان نمی کنه، بغی نمی کنه. ولا تباغض، کسی از دیگری بدش نمیاد. ولا تفاسد، کسی کار دیگری را خراب نمی کنه. ولا تحاسد، بین ما حسادتی وجود نداره، کسی دیگری را حسودی نمی کنه. ولا تقاطع، کسی دیگر را مقاطعه نمی کنه، رها نمی کنه. فها اولائی اهلی ایها الملک، اینا خاندان منن، اینا خانواده منن، من تنها نیستم، همچی یارانی دارم، همچی برادرانی دارم، همچی خانواده‌ای دارم، پس من تنها نیستم. ایها الملک، ای پادشاه، و اخوانی برادرانم و اقربایی نزدیکانم و احبایی دوستارانم، بله احببتهم و انقطعت الیهم، من اینها را دوست دارم، اینها را مهر اینها در دلم افتاده و صرفا با اینها زندگی میکنم و محشور میشم. و تركت الذين كنت انظر اليهم بالعين المسحوره، دیگه زن و بچه و رفیق و همکار و نمیدونم تاجران و وزیران، اینا همه را ول کردم. اونها قبلا من به اونها با یه چشم جادو شده نگاه میکردم، با یه چشم فریب خورده نگاه میکردم، و با یه چشم واقع بین نگاه نمی کردم. فکر می کردم اونا خانواده منن، فکر می کردم اینا دوستان منن، فکر می کردم اونا یاران منن. ولی بعد چشم باز کردم فهمیدم یاران اونایی که با من به دنبال یه هدف مقدس است و به دنبال یک کار بزرگی است و به دنبال یه چیزی ارزشمندی است که آخرت باشه. خیلی خوب، این یکی تموشت. حالا این بحث عرفانی است. در مورد عرفانی، عرفان یه شاخه ای از فلسفه است. البته حالا ما خیلی دنبال این مسئله نیستیم. بالاخره حکمت دو قسمت، حکمت نظری هست و حکمت عملی. خب حالا منصف این را میگه که این دوتا با هم آمیخته، عرفان نظری و عرفان عملی با هم آمیخته، و راه های سلوک، راه های شناخت از یه بافتهی، بافته های باطنی به دست میاد و عارفان شریعت را عین طریقت میدانند. یعنی سنخ عرفان و سنخ طریقت که انسان سالک باشه، در طریق باشه، این سنخش، سنخ این کارها با سنخ کارهای شریعت. کار شریعت چیه؟ این چیزهای ظاهری، نماز، روزه، ذکر، قرآن، دعا، حج و امثال اینها یکی هن. طریقت، سنخ کارهای طریقت از سنخ همون کارهای شریعت است. ولی حالا روی مسائلی تأکید میشه، مثلا ذکر خیلی میگن، مثلا استغفار خیلی میکنن، به این وسیله میخوان به درجاتی برسن، نماز زیاد میخونن، تفکر و ساعتین خیر من عبادتی، زن خیلی تفکر میکنن که بهتر از عبادت یه ساعت. پس جان طریقت حقیقتش، ماهیتش، ابزارش همین ابزار شریعت، ابزار دیگری نیست. مثلا ریاضت های هندی، مثلا ریاضتش این است که بیه جا خیره بشه 20 سال، ما اینجوری نیستیم. یوم میره مثلا یه نجاستی بیاره 10 سال هم بزنه، این ریاضت هندی، این جنسش از جنس شریعت نیست. جنس شریعت نماز و روزه و ذکر و دعا و قرآن و امثال اینا هست. ولی ما میگیم جنس طریقت ماست از جنس همون شریعت هست. بله. و ما این افتضاح و عواقب جدا کردن شریعت از طریقت را قبول نمی کنیم، بلکه بیزاریم، آزیم بیزاریم. خیلی خوب، پس طریقت را در متن شریعت یافتن، بلکه عین اون است و دانستند، و برای رسیدن به کمال، کمال انسانی، همون راه شریعت را طی میکنن. منتهی مردم واجبات انجام میدن، اینا علاوه بر انجام واجبات خیلی روی مستحبات تأکید میکنن، روی ذکر، ذکر مداوم، ذکر به دوام تأکید میکنن. خب شریعت با تمام دستورها و احکام اون برگزیدن و اون را یگانه راه وصول به حق و حقیقت شمردن، راه رسیدن اون راهی که مثلا مرتضای هندی انجام بدن نیست، راهای دیگریست که مثل تأمل بودایان و این چیزها نیست. راه ما همون راه شریعت است، همون چیزهایی که از مردم خواسته شده، دستور صادر شده انجام بدن، واجبات و مستحبات و آداب و سنن و امثال اینا. یعنی عرفان یعنی شناخت، البته شناختی که بر اثر سیر و سلوک و مجاهدت با نفس از دریافتهای باطنی به دست می آید. پس عارف علاوه بر این کارهای شریعت یه سری کارها، هرچند در شریعت سفارش شده، مانند مبارزه با نفس، مخالفت با نفس، مخالفت با امیال، با رغبتها، با شهوتها. لاما پدر بزرگی داشتیم خدا رحمتش کنه، اون مرتاض بوده، کارش اینه، حالا علاوه بر عباداتشون شبهای جمعه تا صبح عبادت بکنه، ذکر و دعا و، ولی حالت مبارزه با نفس داره، مخالفت با نفس داره، مخالفت با هوای نفس داره، هیچ وقت غذایی که دوست داره نخورده، هیچ وقت لباسی که دوست داره نپوشیده، هیچ وقت کاری که دوست داره انجام نداده، چیزی که دوست نداره، غذایی که بدش میاد یا لباسی است که همه ازش تنفر دارند و دوست ندارند، این لباس را میپوشید. این شکلی مرتاض بوده. این شکلی عمل کردی دارد، این شکلی راه سیر و سلوکش بوده که به مقامات خیلی بالایی رسیده که من جمله مقام مکاشفه است که کتابی هم در این زمینه نوشته است. خب فعلا به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.